بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا قبل از اینکه شروع کنیم به پاسخ دادن به شبهه اخیری که این دوستمون فرستادن، عذرخواهی میکنم از کسانی که منتظر پاسخهای وبسایت اسلام پاسخ بودن که وقفه ایجاد شد و این وقفه هم به دلیل سفر حج و مشغولیت های اون بود. اما شبهه‌ای که این دوستمون فرستادن و خواستن پاسخ داده بشه، خب مطلبی بسیار عجیب هست و همونطور که اشاره کردیم نشون دهنده اینه که باز طبق اون چه که قبلا هم بارها ذکر کردیم، چقدر دست حق ستیزان و اسلام ستیزان از برهان حقیقی خالی هست که به هر خار و خاشاکی تمسک میجویند بلکه بتوانن القای شبهه‌ای بکنن. این شخص ظاهرا اینطوری گفته و این دوستمون از قول او اینگونه فرستاده که بت قبلا به نام الله در کعبه بوده و به همین دلیل هم هست که نامهایی مانند عبدالله در میان قریش بوده و همچنین اونها استناد میکردن به الله و اینکه الله خالق آسمان و زمین هست و همچنین در قراردادی که در به اصطلاح میان کفار و مشرکین و مسلمین بسته شد در اونجا نیز نام الله برده میشه و از این مجموعه میخوان این نتیجه بی پایه و اساس رو بگیرن که پس پیامبر اسلام خودش رو فرستاده یا همون بت الله میدونسته. خب عرض کردیم انقدر این مطلب در این مورد واضح هست که شاید نیاز به پاسخ نداشته باشه و از نوع طرح سوال معلوم بشه که چقدر دست حق ستیزان و اسلام ستیزان تهی هست. ولی از اون جایی که ما وظیفه ذاتی خودمون میدونیم که هر شبهه‌ای رو جواب بدیم، باز این مطلب رو با وجود واضح بودنش عرض میکنیم. نخست اینکه اگر واقعا مطلب تاریخی وجود داشت در اینکه یه همچین بتی به همچین نامی در کعبه موجود بود، البته میدونید که کعبه مدتی در اشغال بت‌پرستان قرار گرفته بود و حالا بچه تاریخی هم که اولین کسی که بت در داخل کعبه قرار داد چه کسی بود نمیخوام واردش بشیم، ولی مدتی در اشغال اونها بود و بت‌هایی رو در به اصطلاح اطراف کعبه و داخل کعبه و روی پشت پام کعبه قرار داده بودند و این بت‌ها در تاریخ ثبت شده هستند که بزرگ اونها از جمله هبل بود و امثال اینها و بت‌های سگانه و بت‌های متعدد و به هیچ وجه در تاریخ چنین چیزی ثبت نیست که نستجیر بالله بتی به نام الله وجود داشته. برای همینم هم اگر نگاه کنید اونایی که القای شبهه میکنن با یک شیطنت خاصی مطلب رو مطرح میکنن که بگن آقا ما احتمال دادیم گفتیم بعضیا اینجوری میگن، ولی بدونید که همچین چیزی نیست و این دروغی محض هست و اگر بود و اگر اونها برهانی در این مورد داشتن اون رو در بوق و سرنا میبردن و اون رو به اصطلاح صورتهای مختلف معرفی میکردن. صرف القای شبهه هست و هرگز چنین چیزی وجود نداشته. اما اینکه اینها استناد میکنن که چرا پس نام الله مطرح بوده و چرا خود قرآنم به اصطلاح عرضم حضور شما صحبت از این میکنه که اگر از اونها سوال کنی که حالا اینو بعدن انشاءالله باز مبسوطتر جواب میدم، اگر از اینا سوال کنی که چه کسی اونها رو خلق کرده و چه کسی باران فرستاده و اینها پاسخ خواهند داد که الله، پس معلومه در اون موقع بتی به نام الله بوده. هرگز چنین نیست و هرگز مطلب این طوری نیست، بلکه بررسی هایی که راجع به بت‌پرستان در زمان گذشته توسط محققین و با استنادات تاریخی دقیق انجام شده که از جمله در مقاله‌ای که ما در متن به اون اشاره کردیم و آدرسش رو ذکر کردیم در اونجا ذکر شده، عموم بت‌پرستان به یک شکلی قائل بودن به یک خالق بزرگی و به یک مدبر اموری که می گفتن ما چون به اون دسترسی نداریم، به اصطلاح اشکالی رو به شکل اونهایی که در اونجا هستن و احتمال میدیم به این شکل باشن، اون خالق و کسانی که دوروبر او هستن در میاریم تا به این وسیله ما تقرب جسته باشیم و به این وسیله در واقع از خالق خودمون تشکر کرده باشیم. این کارهای اینها شرک بود و شکی نیست در این مطلب، ولی برهان باطلشون این برهان بود و خصوصا این مطلب همونطور که در داخل اون مقاله به صورت مستند توضیح داده در مورد اهل حجاز و کسانی که در نواحی بودند که آیین‌های توحیدی و ابراهیمی در قبل تبلیغ شده بود خیلی شدیدتر و پررنگتر بود که اینها معتقد به خالقی به نام الله بودند و او رو میشناختند، ولیکن خودشون رو به این وسیله فریب میدادند که میگفتند ما این بت‌ها رو میپرستیم تا اینکه اینها ما رو به خداوند نزدیک کنه، که قرآن هم به این مطلب اشاره میکنه، از جمله همونطور که گفتیم در آیه سوم سوره زمر قرآن داره از قول اینها نقل میکنه که اون کسانی که از غیر از خدا اولیایی گرفتند اینها ادعاشون اینه که ما اونها رو عبادت نمی کنیم مگر اینکه تقرب ما رو به درگاه پروردگار زیاد کنن، در حالی که این ادعای باطلی بود، ولی این نشون دهنده اینه که اینا به اللهی معتقد بودن و بعد ادعا میکردن که به این وسیله میخوان به اون الله نزدیک بشن. و همینطور در سوی آیه 18 سوره یونس هم هست که اینها به اصطلاح این بت‌ها رو و اون کسانی رو که غیر خدا میپرستیدن شفعاء خودشون در نزد خدا میدونستن، عند الله میدونستن. و این بررسی تاریخی و این استناداتی هم که در کنارش گفتیم قرآن داره میفرماید باطل میکنه این ادعا رو که اونها بخوان بگن بتی به نام الله بوده و اینها اصلا خداشناس نبودن و به الله معتقد نبودن، در حالی که چرا بت‌پرستان عموما شکلی از الله رو و خالق بزرگ رو قبول داشتن و این بت‌ها رو واسطه میدونستن میان خودشون و اونها، و یا اینها رو هم شکل کسانی میدونستن که اینها به اصطلاح در عرش و در مکانهای والا قرار دارن و اونها خالق هستن و اینها رو یا شریک اونها میدونستن یا از طرف مأمورین اونها میدونستن و غیر ذالک. و مورد سومی که باز در اینجا مطرح هست اینی که اینها استناد میکنن به این که خب اگر قراره که به اصطلاح بتی به نام الله وجود نداشته، پس چرا قرآن در جاهایی مثل سوره عنکبوت و سوره لقمان و سوره زمر و سوره زخرف میگه که اگر از اینها سوال کنی که خلاصش اینه که چه کسی آسمان و زمین رو خلق کرده و چه کسی از آسمان آب فرستاده و غیر ذالک، اینها پاسخ خواهند داد که الله این کار را انجام داده، و بعد میخوان این سفسطه و این فرافکنی رو بکنن که بخوان بگن پس دیدین که اونها که به چیزی به غیر از بت‌ها معتقد نبودن، پس بنابراین معلومه که بتی به نام الله وجود داشته، در حالی که گفتیم این مطلب کاملا رد هست. و دلیلی هم که از اینها به اصطلاح وقتی که سوال میشده که شما چه کسی شما رو خلق کرده، اینها به اصطلاح الله رو میگفتند، دلیل بر همون مسئله ای هست که اینها شکلی اعتقاد به الله داشتند و مسئله فطرت در اینجا مطرحه که حالا بیشتر توضیح میدیم. منتها قبل از اینکه بخوام وارد این موضوع بشیم، باز این نوع سفسطه این مخالفین و اسلام ستیزان رو بنگرید که میخوان طوری القا کنن که این سوالات قرآنی فقط در مقابل بت پرستان هست، در حالی که در هیچ کدوم از این آیاتی که اشاره کردیم و همینطور آیات سوره مؤمنون که خودشون اشاره کردن هیچ صراحتی نداره که مورد خطاب قرآن فقط بت پرستان باشن. مورد خطاب قرآن میتواند معتقدین به ادیان قبلی هم باشد که اسلام رو نمیپذیرفتن ولی خدا رو قبول داشتن، ولی متمرکز میشیم باز رو خود بت پرستان که آیا اونها هم به الله معتقد بودن؟ گفتیم بله، اونها به یک شکلی اونها هم به الله معتقد بودن و برای همینم خالق اصلی رو عموما الله میدونستن، خصوصا بت پرستان حجاز و قریش و غیر ذالک که اینها زمینه دین ابراهیمی و آیین حنیف رو داشتن. و برای همینم هست که در عرب جاهلیت خیلی از مواردی که در اسلام بود رعایت میشد. و در یک مقایسه‌ای وقتی که مقایسه می شدن عرب‌های جاهلیت با زرتشتیان، می دیدیم که اونها بر اینها ترجیح دارن، چون اینا مواردی مثل غسل جنابت رو و غیر ذلک رو داشتن، در حالی که اونها این موارد رو نداشتن. پس خصوصا در عرب‌های جاهلیت بت‌پرستی که مورد خطاب قرآن بودند، این مطلب کاملا واضح بود که اونها الله رو هم می شناختن، ولی اینها رو بت‌ها رو به الله شریک می گرفتن. برای همین هم است که غالب اونها مشرک نامیده می شدن قبل از اینکه کفار نامیده باشن. کفار هم نامیده می شدن ولی مشرک هم بودن، چون برای خدا شریک می گرفتن. اما از این مطلب که بگذاریم، مسئله فطرت هست و می دونیم که در فطرت انسانها این هست که اونها خالقی دارن، که اون خالق بزرگه و بر همه امور احاطه داره، هرچند که اینها به دلایلی فاصله میگیرن و خودشون رو در اقرارها از این مطلب فاصله میدن. لذا است که قرآن از جمله این مطلب رو داره یادآوری میفرماید و فرمایشی از جعفر ابن محمد علیه السلام در تفسیر نور الثقلین هست که استناد این جای قرآن بر مبنای اون فطرت اولیه هست و اون عهد و پیمانی که خداوند در عالم زر از انسانها گرفت، و اینکه بعدن اینها در اثر به اصطلاح گناهان و معصیتهاشون از اون عهد و پیمان فاصله گرفتن. برای همینم یه بار دیگه ما گفتیم که اینهایی که میخوان خودشون رو به عنوان خدا ناباوران جا بزنن، بهتره که خودشون رو به عنوان کفار فقط معرفی کنن، چون اینها در فطرتشون این هست که خالقی برای این آسمان و زمین هست و او خالق بزرگی است که همون الله هست، ولی بعدن در اثر گناه و معصیت ها از اون فاصله گرفتن. در فرمایشی از اولیاء دین باز در همون مآخذ معتبر مثل کتاب کافی و اینها هست که وقتی که شخص سوال میکنه از امام در مورد الله، میفرمان آیا شده که تو در دریا در حال غرق شدن قرار بگیری؟ معلومه این اتفاق برای شخص افتاده بوده. گفت بله آقا. فرمودن وقتی از همه چیز ناامید بودی، یه کسی رو صدا میزدی که امیدوار بودی او شاید تو رو نجات بده؟ گفت بله. فرمودن همون خداونده، همون الله. پس این در درون فطرت انسانها وجود داره و قرآن داره اشاره به این مطلب میفرماید از جمله که وقتی از اینها سوال کنی، سیقولون، اینها به زودی خواهند گفت که الله. یعنی این اقرار درونی در اونها هست. و نکته جالب اینه که در آیه نهم سوره زخرف همین مطلب با نام الله نمیاد، با نام العزیز العلیم میاد. یعنی اینها معتقدن یه قدرتمند دانایی هست که اونها رو خلق کرده، که این هم همون اللهه. پس بنابراین ادعای باطل این اشخاص کاملا رد هست و ثابت میشه که خداوند تبارک و تعالی در فطرتها شناخته شده است، در اقرارهای درست شناخته شده است و این بت‌پرستان شریک برای خداوند میگرفتند. دیگه فعلا مطلب رو در اینجا ختم می‌کنیم، چون ادله بسیار واضح هست.